گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش دوم پوپولیسم و ریشه های آن در ایران.
دوستان و شنوندگان صمیمی، قدیمی و همیشه همراه رادیو فرهنگ، بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه هفته گذشته در خصوص پوپولیسم. امروز و در این برنامه با بازنگری بر مطالب هفته گذشته به ریشه های پوپولیسم سیاسی، مذهبی و رسانه‌ای در ایران که امروز تبدیل به سیاستی دائمی در رفتار سیاسیون بیخرد ایران گردیده است می‌پردازیم. با من سارا همراه باشید در این برنامه. پوپولیسم به معنای رایج همان استفاده از مردم برای رسیدن به اهداف سیاسی است. هرچند با چنین تعریف گسترده‌ای دشوار بتوان سیاست ورزی را بدون درجاتی از پوپولیسم تصور کرد، برای شنوندگان ایرانی که پوپولیسم در این چند سال اخیر زیاد به گوششان خورده است، شاید این واژه تفاوت زیادی با ناسزا نداشته باشد. پوپولیسم در زبان سیاسی رایج مترادف با نوعی عوام‌گرایی توأم با عوام‌فریبی است. یک رهبر سیاسی برای بالا رفتن از دردبان قدرت، قدرت عوام فریبی خود را از جنس مردم نشان می دهد. دست بر کمبود و نداشته های آنان می گذارد، شکاف ها را پررنگ می کند و مقصر و نخبگانی می داند که با نادیده گرفتن منافع مردم کار خود را پیش بردند. با این حال این رهبران سیاسی مردمی هیچ راهکار مشخصی پیشنهاد نمی دهند و روشن نیست برای آن همه دشواری ها چه خواهند کرد. در یک معنا مفهوم کانونی پوپولیسم فساد و انحراف نخبگان است. خطاب آن هم مردم عادی به ویژه ساکنان روستاها و شهرهای کوچک و البته نابرخورداری‌های شهری است. برجسته کردن دوگانه‌هایی مانند فقیر غنی، شهر روستا، ملی اجنبی یا حتی بالای شهر پایین شهر در گفتار پوپولیسم بسیار شنیده می‌شود. پوپولیسم در واقع رمانتیسم سیاسی است. حس نفرت را برمی‌انگیزد تا مردم متحد شوند. فهم منطق کار چندان دشوار نیست. بخشی از جامعه علیه بخش دیگر شورانده می شوند و حالی سیاست هم با سواری بر روی امواج احساس مردم و با حمایت آنها کار را پیش می برند. نقد سیاست های پوپولیستی هم دشوارترین کار هاست. هر نقدی می تواند با اتهام ضدیت با مردم نواخته شود. در پوپولیسم کمیت بر کیفیت غلبه می کند. اهالی سیاست در پناه توده‌های پرشمار مردم می توانند از انتقادها در امان بمانند. ناگفته پیداست که پوپولیسم تا چه اندازه یک جامعه را مستعد خشونت‌های آشکار و پنهان می‌سازد. همچنین پوپولیسم را می‌توان در دموکراسی‌ها مورد توجه قرار داد و پایه استدلال این است که دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم برقرار نشده است و باید انحراف را تصحیح کرد. در نوع حکومت‌های اقتدارگرا نیز پوپولیسم به شیوهی متفاوت بروز می‌کند. یک سیاستمدار فرهمند همچون نماینده توده‌های مردم ظاهر می‌شود. از فراز تمام نهادهای رسمی مردم را خطاب قرار می‌دهد. احزاب و گروه‌های سیاسی و سازوکارهای رسمی را تحقیر می‌کند و در تماس مستقیم با مردم با آنها وعده می‌دهد که از حقشان در برابر غیر مردم دفاع خواهد کرد. پوپولیسم بیشتر از آنچه که یک ایده مشخص سیاسی تلقی شود، راهبرد و خط مشی است که چپ و راست سیاسی گاه آن را به کار می‌گیرند. امروزه گروه‌های سیاسی اغلب خودشان را پوپولیسم نمی‌نامند. پوپولیسم بیشتر نوعی ناسزای سیاسی است که میان روها و واقع‌گراها رقبای خود را که دیدگاه‌های رادیکال دارند نقد می‌کنند. اما دستکم در یک نمونه تاریخی در ایالات متحده در سال‌های پایانی قرن 19 حزب پوپولیست مردم به وجود آمد. اعضای آن بیشتر کشاورزان بودند و به دیدگاه‌های مخالف سرمایه‌داری شهرت داشتند. از آن زمان به بعد پوپولیسم و همین مایه مخالفت با نخبگان حاکم و بازگشت مردم اصیل بارها و بارها به کار گرفته شد. و اما ریشه های پوپولیسم در ایران. پوپولیسم در ایران حداقل دو منبع یا دو ریشه تاریخی دارد. نخست فقر اقتصادی و دوم فقر فرهنگی و فکری. اگر سوابق کمونیست های ایران را طی 80 سال گذشته مورد توجه قرار دهید، خواهید دید که بسیاری از کمونیست های ایرانی از خانواده های بسیار فقیر بودند. از مناطق دورافتاده کشور و همراه با دغدغه و نارضایتی از اوضاع اجتماعی. آنان که از شرایط به تنگ آمده بودند در فضاهایی که خلأ وجود داشت به سراغ کمونیسم رفتند تا بتوانند آن فلسفه و چارچوب عملی خود را پیدا کنند. کمونیست در لهستان مانند کمونیست در ایران عمل نکرده است، بلکه در آنجا تبدیل به جریانی اجتماعی شد در حدی که از آن چارچوب تشکل به وجود آمد و با ملی‌گرایی لهستانی مخلوط شد و در نهایت زمانی که شرایط لازم به وجود آمد موفقیت لهستانی ها را برای ایجاد نظام دموکراتیک و جامعه مدنی موجب شد. اما کمونیست در ایران با پوپولیسم همراه شد. در تاریخ عملکرد کمونیست‌های ایرانی می‌بینیم که به میزان بسیاری به سمت پوپولیسم روی آوردند، چرا که ما همواره در کشور و در طول تاریخ امپراتوری ایرانی به علت حاکمیت ظلم و ستم و سرکوب اقوام و جامعه خود دغدغه توزیع نابرابر را داشتیم. توزیع نابرابر امکانات و درآمدها و غیره. این که ما ایرانیان به واژه عدالت علاقه‌مندیم هم بُعد واقعی دارد و هم بُعد روانی، و این از ظلمی سرچشمه می‌گیرد که در بسترهای عمیق این جامعه و تاریخ این کشور حضور داشته است. به همین دلیل کمونیست در ایران ریشه‌ای پیدا نکرد، نه تنها برای کمونیست‌های ایرانی یک چارچوب فلسفی نشد، بلکه بستری شد برای مبارزه با نظم و وضع موجود و علاقه آنان به اینکه امکانات کشور باید بومی شود و ما باید از جهان فاصله بگیریم. مبارزه با امپریالیسم از نوع کمونیستی در کنار لایه‌های پوپولیستی چپ ایرانی به وجود آمد و به اینجا رسید که آن نگاه‌ها حتی شاید با منطق سوسیالیستی کمونیست‌ها در ایران هم نتوانست پیاده شود و با همان سبک و سیاق احساسی ایران این جریان کمونیستی ادامه و خاتمه پیدا کرد. اما منبع دوم که فقر فرهنگی است ریشه در آن دارد که ما ایرانیان اغلب از نظر تعامل فکر و اندیشه با یکدیگر مشکل داریم و این مشکل به دلیل برخورداری از افکار متفاوت نیست. برای کشوری که از قدمت تاریخی سترگی برخوردار است نباید تا به این اندازه سخت باشد که مردمانش دیدگاه‌های متفاوت را بپذیرند، اما مسئله شخص و متکی بودن افراد به آنچه خودشان می‌خواهند، فقدان تعامل فکری ریشه شخصیتی و خلقی در میان ایرانیان دارد. به عنوان مثال حتی در کشوری مانند چین که در آن دموکراسی وجود ندارد مردم به راحتی دور یکدیگر جمع می‌شوند، حرفایشان را می‌زنند، به حرف و نظر یکدیگر احترام می‌گذارند و در نهایت بر اساس یک هرم حزبی یا خانوادگی یا اجتماعی به یک نظر متمایل می‌شوند و به آن عمل می‌کنند. اما متاسفانه در فرهنگ کشور ما ایران به محض اینکه با یکدیگر اختلافات فکری پیدا می‌کنیم از یکدیگر فاصله می‌گیریم و نتیجه این می‌شود که نتوانیم با یکدیگر کار کنیم، حزب تشکیل دهیم، تشکل ایجاد کنیم، به تفاهم برسیم، اجماع ملی ایجاد کنیم. و به همین دلیل است که تاریخ انشاب در میان هر آنچه که تحزب در ایران بوده است بسیار جدی است. همچنین پوپولیسم یا همون اقدامات مردم باور یا عوام‌گرایانه را میتوان در قالب اموری ارزیابی کرد که به دنبال رضایت عمومی و جلب پشتیبانی و حمایت مردم در حوزه‌های مختلف است که از این مسیر سیاستمداران میتوانند به اهداف و خواسته‌های سیاسی حزبی و گروهی نائل شوند. در برخی اوقات اقدامات پوپولیستی که از سوی مجریان یک کشور انجام می‌شود در قالب اقدامات عوام‌فریبانه تلقی می‌گردد و گروه‌ها و احزاب رقیب تلاش می‌کنند با تبلیغات گسترده و استفاده از رسانه به این گونه اقدامات در راستای تخریب چهره مجریان دامن زنند. به نظر می‌رسد در نظام جمهوری اسلامی ایران دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی نژاد ریاست آن را بر عهده داشت بیشترین حجمه را از موضوع پوپولیسم گرایی تجربه کرده است. رفتار دولت احمدی نژاد در قالب حضور در اقصانقاط کشور، در قالب سفرهای استانی و در بین مردم، ساده سخن گفتن با مردم، طرح مسکن مهر، پرداخت یارانه و اقداماتی از این قبیل همواره با واکنش رسانه‌ها و احزاب رقیب روبرو می‌شد و متهم ردیف اول محمود احمدی نژاد همواره به عنوان فردی پوپولیس، عوام‌فریب و عوام‌گرا و نیز گداپرور معرفی می‌گردید. ولی اکنون وقتی رفتار دولت مردان دولت 11 به خصوص شخص حسن روحانی را با مردم مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم علی‌رغم انتقادهای گسترده‌ای که از احمدی نژاد حتی از سوی دولت مردان کنونی می‌شد، پوپولیسم تبدیل به یک سیاست دائمی شده است. حضور در شیرخوارگاه، تماشای فوتبال تیم ملی در جام جهانی در منزل توسط رئیس جمهور، سفرهای استانی، تخصیص سبد کالا از جمله اقداماتی است که با انتشار آن در رسانه‌ها مجریان دولت 11 تلاش می‌کنند تا پیوند خود با مردم را نشان دهند. این در حالی است که اینان همان کسانی هستند که از اقدامات محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد می‌کنند. اکنون اکنون به دو نگاه متفاوت در مورد پوپولیسم در ایران می‌پردازیم. شهریار زرشناس، مؤلف و مدرس فلسفه غرب درباره دولت پوپولیست چنین می‌گوید: اساساً دولت پوپولیستی یک مفهوم کنگ و تعریف نشده در ادبیات سیاسی است و به عنوان ناسزا و فحش به کار می‌رود. لیبرال‌ها وقتی از یک نظام به دلیل حضور مردمی خوششان نیاید، این انگ را به کار می‌برند. آنها می‌خواهند بگویند هر نوع گرایش مردم به سمت رهبران انقلابی و حمایت مردم از آنها و هم نوایی رهبران با آنها نشان دهنده عوام فریبی است و این را به عنوان پوپولیسم مطرح می‌کنند. و اما در این میان محمود سریع‌القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیز تذکرات تأمل برانگیزی در مورد پوپولیسم دارد. او میگوید پوپولیسم یعنی این که مردم پول اندکی بگیرند برای مدت کوتاه و برای یک ماه راضی باشند. افراد پوپولیستی با این کار امتیاز سیاسی میگیرند و هیچ کس هم نمیپرسد که آیا این کار منطقی است یا خیر. یعنی به جای اصلاح فضای کسب و کار و نظام مالیاتی و اقتصادی و برقراری روابط معقول بین المللی، با آنچه مردم به اشتباه با آن علاقمندند تن میدهند. نتیجه هم مصائب فراوان برای جامعه است. و اما سخن آخر، به نظر می رسد سیاست پوپولیسم سیاسی و مذهبی و رسانه‌ای به عنوان عوامگرایی توأم با عوام فریبی به صورتی سیاستی دائمی و فرهنگی مسلط و نوعی روش حکومت برای حاکمان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و در این میان آنچه پوپولیسم آن دامن می‌زند، خطر عمیق‌تر شدن بحران هویت در طیف وسیع آن، از بحران هویت فردی گرفته تا بحران هویت ملی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و غیره، که مردم را در دراز مدت به عادت و بی‌تفاوتی کشانده و نتیجه آن که در این میان مردم هرگز قادر به درک درست احساس و عواطف فردی و اجتماعی و سیاسی خود نیستند و دست به حرکت‌های شورمندانه و نه شورمندانه خواهند زد. زمانی که پوپولیست فرهنگ مسلط اجتماع گردد، تاریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و بالاخره تمدن یک ملت در همه ابعاد به انحطاط و انحراف کشیده خواهد شد. آنچه که در این 40 سال آرام آرام بر سر مردمان عزیز و نجیب وطنمان ایران آمد. بر مردم آگاه، هوشیار و با فرهنگ ایران است که با بازنگری بر خروجی‌های تاریخ، سیاست، فرهنگ و اجتماع 40 ساله ملایان به این پوپولیسم و عوام‌گرایی خاتمه داده و همه با هم با اتحاد یک صدا ایرانی آزاد از دام جهل و استبداد دینی را فریاد بزنند. دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. رادیو فرهنگ و برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران را جهت روشنگری به دوستان خود توصیه کنید و به بازنشر آن اقدام نمایید. پاینده و سرفراز باد ایرانی و آزاد باد وطن عزیزمان ایران.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.